همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 21 به وقت تهران. چین پیام‌های تبریک شماری از مقامات سیاسی بین‌المللی به برنده انتخابات تایوان را محکوم کرد. حسین صلاح ورزی رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی به اتهام توهین به مقامات جمهوری اسلامی محاکمه شده است. و الهه محمدی و نیلوفر حامدی با قرار وثیقه آزاد شدند. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. الهه محمدی و نیلوفر حامدی به قید وثیقه موقتاً از زندان وین آزاد شدند. این دو روزنامه‌نگار در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد مرگ و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده بودند. پس از 17 ماه بازداشت موقت، هر یک از این دو روزنامه‌نگار با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. از سوی دیگر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز یکشنبه در بیانیه‌ای از وضع وثیقه سنگین برای این دو روزنامه‌نگار انتقاد کرد. این انجمن صنفی با استقبال از آزادی این دو تن ابراز امیدواری کرده که حکم سنگین آنها در دادگاه تجدید نظر شکسته شود و آزادی موقت آنها به آزادی دائم تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است که روزنامه‌نگاری جرم نیست و نباید با روزنامه‌نگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد. وزارت خارجه چین و سفارتخانه‌های این کشور در جهان روز یکشنبه اقدام برخی دولت‌های خارجی که به حزب پیروز انتخابات تایوان رئیس جمهور منتخب آن تبریک گفتن را محکوم کردند. به گزارش رویترز، پس از پیروزی لای چینته و حزب او از حامی استقلال کامل تایوان از چین است، شماری از وزرا و سیاستمداران کشورهایی که روابط گرم با تایوان دارند در پیام‌هایی که بیشتر غیر رسمی بودند با آقای لای حزب و حزب دموکراتیک پیشرو تبریک گفتند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ ایران نقشی شرارت آمیز ایفا کرده است.
با وزیر خارجه ایران تماس گرفتم که مشخصاً این نکته را برای او روشن کنم. به او گفتم که اعمال حوثی‌ها غیر قابل قبول است. کارهای آنان غیر قانونی و خطرناک است. نتیجه این اعمال به خطر انداختن جدی جان انسان‌ها و غرق شدن کشتی هاست و باید این کارها متوقف شود.
از سوی دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شد خواستار آغاز دوباره مذاکرات برای آزادی گیروگان هایی شد که از 15 مهر ماه در دست گروه های افراطی فلسطینی هستند.
Cela fait 100 jours aujourd'hui. 100 jours.
100 روز گذشت. 100 روز. ملت فرانسه مصمم است که فرزندان خود را پیدا و آزاد کند. فرانسه مصمم است همه گروگان‌های حملات تروریستی 7 اکتبر آزاد شوند. فرانسه فرزندان خود را رها نمی‌کند.
La France n'abandonne pas ses enfants.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین اظهار داشته است که اقدام نظامی علیه حوثی‌ها آخرین حربه‌ای بود که علیه آنها استفاده شده. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تهران روز یکشنبه با حضور ماموران نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از سوی کمپین معلولان ماموران پلیس به معترضانی که مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند حمله کرده و به شماری از آنها آسیب زدند. خواسته اصلی تجمع کنندگان اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام شده بود. در این مورد با داریوش معمار روزنامه نگار گفتگو کردم.
معلولان در ادامه مطالباتی که از تجمع سال گذشته مطرح کرده بودند در خصوص دریافت حداقل حقوق یک نیروی کار برای معلولان شدید و تامین حداقل نیازهای اجتماعی که معلولان در جامعه دارند، امروز تجمعی رو برگزار کردن. این تجمع هم کاملا مسالمت‌آمیز بوده، ولی خب نیروی انتظامی برخورد نادرستی و خشنی با معلولین داشته که تصاویرش هم منتشر شده و مورد توجه توجه در فضای مجازی قرار گرفته. من فکر میکنم که آنچه که امروز معلولان مطرح کردن یک موضوع بسیار طبیعیه، یعنی اینکه اساساً سازمان بهزیستی و سازمان‌های متولی پیگیری مسائل معلولین در ایران باید پیش از اینکه اصلا معلولان اعتراضی بکنند این موارد رو پیش بینی بکنن و براشون مهیا بکنن در جامعه.
افراد دارای معلولیت در سالهای گذشته هم تجمع‌های اعتراضی برای درخواست‌های مشابه داشتن. ظاهراً از سالهای گذشته تا زمان برگزاری تجمع روز شنبه این گونه به نظر میرسه که به مطالبات اونها رسیدگی نشده. چرا حکومت توجهی به مسائل این گروه اجتماع نداره؟
حکومت متاسفانه با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در کشور وجود داره توجه به بعضی از مسائل رو اساساً به نظر میاد رها کرده. این فقط مختص جامعه معلولان هم نیست. اخبار رو اگر دنبال بکنید میبینید که بیماران خاص هم در دو سه سال اخیر بارها و بارها اعتراض کردن به دلیل تأمین نشدن داروها، به دلیل شرایط درمانی و یا در واقع آسیب دیدگان اجتماعی هم بارها کارشناسان اشاره کردن که در واقع کودکان کار، آسیب دیدگان اجتماعی، اینها هم از حداقل خدمات بهزیستی به خصوص در دو سال اخیر به بهانه های مختلف محروم شدن. حالا معلولان هم به حق مطالباتشون رو مطرح میکنن، میگن خب ارائه خدمات به معلولان در تمام دنیا صدقه و منت نیست، بلکه یک حقه و طبیعتاً دولت‌ها ملزم هستند که به این حق رسیدگی بکنن. در جمهوری اسلامی هم مشخص نیست که واقعاً چرا همین ماده 27 قانون معلولان اجرا نمیشه. خب اگر این ماده اجرا بشه و دولت رسیدگی بکنه دیگه نیازی نیست برای مثال امروز ماموران سازمان برنامه بود بلندگو رو از دست معلولان بگیرن که مبادا مدیران این سازمان صدای اعتراض معلولان رو برابر سازمان برنامه و بودجه بشنوند.
خشونت علیه افرادی که دارای معلولیت هستن اقدامی است که با توجه به تجمع مسالمت‌آمیز و مطالبات معقولی که این افراد دارند طبیعتاً موضوعی رایج نیست در جای دیگه دنیا با معلولین یک همچین رفتاری بشه. این گونه برخوردها چه تأثیری تو جامعه داره، به خصوص بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان و بیماران خاص؟
یک نکته‌ای که وجود داره این هست که در چند سال گذشته جمهوری اسلامی متاسفانه در جامعه یک مرزهایی رو رد کرده که این مرزها به لحاظ اخلاقی تأثیر بسیار منفی در جامعه گذاشتن. یک نمونه حمله و کتک زدن بازنشستگان هست که در سال گذشته در چند نوبت در اعتراض بازنشستگان اتفاق افتاد. یک مورد دیگه حمله و ضرب و شتم معلمان هست که خب اینا مسئول آموزش نسل فردا در جامعه ایران هستن و یک همچین برخوردهایی طبیعتاً تأثیر بسیار منفی بر جامعه میذاره به لحاظ روانی. و حالا همین برخورد خشونت‌آمیزی که با معلولان انجام شده خب طبیعتاً جامعه رو به شدت متاثر میکنه. مثلا یک معلولی که طبق ماده 27 قانون حمایت از معلولان دولت موظف کمک هزینه معیشتی رو به خصوص معلولین بسیار شدید یا شدید فاقد شغل پرداخت بکنه، اگر بیاد اعتراض بکنه و درخواست بکنه مطالباتش رو، واقعاً این روان نیست که برابر مثلا سازمان برنامه و بودجه اینجور مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار بگیره. جامعه هم وقتی این موضوع رو ببینه طبیعتاً به شدت متاثر میشه و به آنچه که از اون به عنوان ناامیدی در جامعه ایران یاد میشه طبیعتاً همچین رفتارهایی اضافه خواهد کرد. من واقعاً نمیدونم چطور مسئولین در دولت اجازه میدن اساساً که یک همچین برخوردهای خشونتباری با اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان به کرات اتفاق بیفته.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان. در تحولی دیگر، خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی که حکم اعدامشان تایید شده روز یکشنبه در برابر زندان اوین تجمع کردند و خواستار لغو احکام شدند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
با شروع هفته کارزار جهانی علیه اعدام در ایران که از سوی برخی کنشگران سیاسی و اجتماعی در روز شنبه 23 دی ماه به راه افتاده است و همزمان با موج استفاده از هشتگ نه به اعدام در شبکه‌های اجتماعی، کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار یک بیانیه با عنوان حکم اعدام باید لغو شود، این سؤال را مطرح کرده است که چند هزار انسان دیگر در حلقه طناب‌های آویخته باید آونگ شوند و چه هنگام این چرخ کشدار رسمی و قانونی، این نشانه تاریخ تفحش، از کار می‌افتد و از حرکت باز می‌ایستد. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه به افزایش 75% اعدام ها پس از اعتراضات زن زندگی آزادی نسبت به سال قبل و دلهره و سنگینی سایه شوم طناب دار بر سر 6 جوان در روزهای اخیر اشاره کرده و این اعدام ها را قتل عمد حکومتی خوانده است. در بیانیه کانون تاکید شده که باید نقطه پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام. گیتی پور فاضل، وکیل، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
مسئله سر اینه، تمام این اعدام ها برای کسانی بوده که اعتراض داشتن و اعتراضشون رو علنی کردن. کسانی که الان دارن اعدام میشن واقعا غیر قانونیه و ضد بشریه. ببینید اینها الان دارن تو جنگ غزه چی کار دارن میکنن و اعتراض دارن به اینی که چرا دولت اسرائیل اینطور بمباران میکنه و نسل کشی داره میکنه. خب اینا از اول انقلاب تا الان چقدر نسل کشی کردن در ایران؟ بیان ببینید چقدر اعدام کردن. این اعدام ها بابت چی بوده و چرا این اعدام ها انجام شده؟ اون هم در دادگاه، در باید بگم در بیدادگاه ها این احکام صادر میشه. به هر حال حکم اعدام گرفتن جان یه نفره و جان یه نفر وقتی که بیگناه باشه اینها دامنگیر میشه. اینا فکر میکنن که همیشه در به یک پاش نمیچرخه، اشتباه میکنن چون بی سوادن. اینها تاریخ رو نخوندن و نمیدونن که هر چی سختگیرتر باشه حکومت، از اون طرف اعتراضات و واکنش های مردم هم سختتر و بیشتر خواهد شد، چون مردم از مطالبات خودشون نمیگذرن و اجازه نمیدن که کسانی که میان سر کار این همه اختلاس بکنن، دزدی بکنن و به راحتی از مملکت بذارن برن یا در خود مملکت زندگی بکنن و کسی یقشون رو نگیره. ولی از اون ور افرادی که مظلوم واقع شدن و حرفشون درست بوده و غیر قانونی هم نبوده، اینها به اعدام محکوم بشن. به هر حال من فکر میکنم که نه تنها کانون نویسندگان، بلکه تمام بنیادهای مدنی که در ایران وجود داره مثل کانون وکلا، اینها هم باید واکنش نشون بدن. به نظر من یک رویه باید باشه برای تمام بنیادهای مدنی که در داخل کشور وجود دارن، باید واکنش نشون بدن. من واقعا تمجید میکنم کانون نویسندگان رو که البته خودم هم عضوش هستم که این بیانیه رو صادر کرده.
کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه خواهان لغو حکم 6 جوانی که در آستانه اعدام هستند و دیگر اعدام‌ها و آزادی تمام کسانی شده است که به سبب فعالیت سیاسی یا ابراز عقیده خود زندانی شدند. در 4 دهه گذشته نام ایران همواره به عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام مطرح بوده و روند صدور حکم اعدام پس از اعتراضات سراسری افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده است. سازمان حقوق بشر ایران در خرداد امسال نسبت به رکورد بی سابقه اعدام در ایران هشدار داد و اعلام کرد که آمار اعدام شدگان در کشور در 5 ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76% افزایش یافته است. سازمان حقوق بشر ایران و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها در ماه‌های اخیر هشدار دادند که اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش نشان ندهند، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده باز هم قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدی در مورد بیانیه کانون نویسندگان ایران و برخی نهادهای حقوق بشری که در این بیانیه‌ها خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرها و گزارش های این بخش کوتاه خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 10 شب به وقت تهران.